بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. یادواره شهدای مسگرآباد، 5 خرداد ماه 1398، تهران، مسجد حضرت رسول اکرم صلی الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. در برخی از متون اسلامی از ابن ملجم با عنوان ابن الیهودیه یاد شده، یعنی پسر زن یهودی، و خب اونهایی که اهل مطالعه و تحقیق هستن میدونن که در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه، از پدر نیست. یعنی کسی یهودیه که مادرش یهودی باشه. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که میفرمان دوبار فتنه بنی اسرائیل که در سوره اسراء ذکر شده در امت ما تأویل شده به شهادت رساندن امیرالمومنین و امام حسین توسط یهودیان. موارد دیگری هم هست که حالا چون محل سخنرانی نیست و به عنوان مقدمه‌ای باشه برای شروع بحثم دارم عرض می‌کنم که نشان میده که در شهادت ائمه ما اینها نقش کلیدی داشتن و اصلی اینا بودن. کد رو اینا دادن، خط رو اینا دادن، شرایط رو اینا فراهم کردن و عده‌ای رو انداختن جلو. حتی در مورد امام حسن مجتبی هم داریم، روایت داریم. از سمت دیگر کنشگری و رفتار یهودیان صهیونیست در عصر حاضر هم همین رو نشون میده که اینها عامل اصلی به وجود آوردن داعشن، اما خب اینا رو میندازن جلو. قصه قشنگی هم درست میکنن که یک رابطه عاشقانه‌ای بین ابن ملجم و قطام در گرفته و یا یه عده نشستن 3 نفر دور خونه کعبه با هم عهد بستن که جهان اسلام رو از جنگ رها کنن، یکی امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، یکی معاویه رو و دیگری امراس رو، و عجیب اینه که فقط امیرالمومنینش محقق میشه. امراس که انه علم غیب داشته باشه اون روز صبح قاضی القضات شهر رو به جای خودش میفرسته نماز و او کشته میشه. معاویه هم خبری درز میکنه به بیرون که با خنجری به او حمله شده و ران پاش آسیب دیده، همین، و کسی هم ندید، یه خبری پخش، همین. داستان مقابله ما با صهیونیست‌ها بر نمیگرده به 40 سال انقلاب، یک ماجرای ریشه داره. دشمنی امروز ما امروز و عامل اصلی تمام مشکلاتی که امروز کشور ما داریم بازم همین صهیونیست‌ها. اینهان که انان آمریکا در دستشونه و افسار آمریکا در دست این صهیونیست‌هاست، چه جمهوری خواه بیاد سر کار چه دموکرات بیاد سر کار، باید به اسرائیل باج بده. الان شما می‌بینین ترامپ بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری داره به اسرائیل باج میده. بلندی‌های جولان رو جزئی از خاک اسرائیل اعلام کرد، سفارتشون رو از تل آویو برد به بیت المقدس یا اورشلیم، کاری که حتی جورج بوش جرئت نکرد انجام بده، هیچ رئیس جمهور آمریکا جرئت نکرد انجام. اینا چه به قول اون خودشون اصلاح طلبشون باشی چه اصولگراشون باشی، حالا بلا تشبیه اون احزاب با احزاب خود داخلی خودمون، چه جمهوری خواه باشی چه اصولگراشون باشی، دو تا حزب اصلیشون در خدمت به یهود با هم مسابقه میدن، اینا با هم در خدمت به رژیم صهیونیستی مسابقه میدن و دشمنی رو هم اونها شروع کردن. چرا؟ چون در پیشگویی های اونها این هست که فرزندان ابراهیم علیه السلام در تورات هست که کره زمین رو خواهند گرفت و این وعده الهی است، یعنی کره زمین به ارث فرزندان حضرت ابراهیم میرسه و منجی از نسل ذبیح از فرزندان حضرت ابراهیم ذبیح اون کسی که به قربانگاه برده شد حضرت اسماعیل، حالا اونا میگن اسحاق بوده برای اینکه بگن منجی از ماست، کره زمین رو خواهد گرفت. حالا شما جای صهیونیستا یه انقلابی بیاد سر کار که بگه من خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، من میخوام اون ظهور رو برسونم، شما باش مقابله نمیکنی؟ چرا؟ اونا با نماز خوندن ما مشکل ندارن، این همه کشورهای عربی دارن نماز بخونن، این داعشی ها دارن نماز بخونن، ترکیه ها نماز بخونن، این همه کشور اسلامی 1.5 میلیارد جمعیت رو کره زمین دارن نماز بخونن، اما نماز خوندن ما مشکل، با روزه گرفتن ما مشکل ندارن، با حج رفتن ما مشکل ندارن. تو عربستان اینا مکه اونجاست، ای برن حج برن. نه، این ریشه ایه. و تا روزی که ما روی این اندیشه باشیم که به ظهور فکر کنی، به ظهور امام زمانی، دشمنی خواهد بود. عامل دشمنی نیستش که آقا اینجا حالا دو تا آخوند سر کارن، اونجا نمیدونم چی، اینا نیست، این دریوریایی که 4 تا آدم بی سواد میگن. نه، در کتب اینها آمدن پیامبر بود، اهل بیت رو میشناختن و از همان اول زدن رو شروع کردن. پیامبر با سم اینا به شهادت رسید. ما منا مقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست، یا مقتولیم یا با شمشیر میزننمون یا مسموم، با سم میزنن. یک امام ما رو با شمشیر زدن، امام حسین، و یه امام دیگر رو با شمشیر و سم زدن، امیرالمومنین. زمانی که شیر آوردن برای حضرت امیرالمومنین، حضرت فرمود به پسر مرادی هم بدید، به ضارب خودشون. شیر رو که بردن بهش گفتن ببین تو چه حیوانی هستی، ما شیر برای امیرالمومنین بردیم، گفته حواستون به او زندانی هم باشه ها، برای اونم شیر ببرید، حواستون به او هست. گفت خب چه خبر؟ گفت طبیب آوردیم بالا سرش. زد زیر خنده، گفت من میدونید چقدر پول دادم اون شمشیر رو زهراگین کردم؟ برای اینکه بخواد بفهمونه شدت این زهر چقدر بوده، مثالی خواست بزنه، یالا مبالغه آمیزم، مثلا میخواست مثال بزن، گفت زهری که اگر من تو دریا ریخته بودم ماهیای دریا رو میکشت. فکر کردید علی جون سالم به در میبره؟ که این یک هدف بود. اهل بیت نباید سر قدرت میرسیدن، باید کسای دیگه به قدرت میرسیدن که رسیدن، با اونام کاری نداشتن. خدماتی هم داشتن از قضا، خدماتی هم داشتن. من شب فکر کنم محرم بود، پنجشنبه مراسم سخنرانی داشتم غرب تهران، مسجد جامع امام سجاد. 2 شبش اصلا قصدم هم نبود راجع به پرزون، اگه یه روز قصد داشته باشم 10 جلسه سخنرانی میکنم. 2 شبش چون بحث پیش اومد، از نقش یهود در برخی از دوروبری های پیامبر گفت. که چطور نفوذ پیدا کردن تو برخی از صحابه پیامبر و کارو به کجا رسوند. درگیری امروز ما با صهیونیسم جهانی ریشه در همین داره. اینو بارها گفتم، ما تو 4 سطح با اسرائیل درگیریم. 1، اسرائیل کشور بالای 20 میلیون جمعیت در منطقه تحمل نمی‌کنه. می‌خوای مسلمان باش، می‌خوای کافر باش. اینو به شما بگم. با ترکیه هم مشکل داره. ترکیه هم از نظر او باید تجزیه شه. عراق هم باید تجزیه شه. چه 33-34 میلیون فکر کنم جمعیت باید داشته باشه. ایران هم باید تجزیه شه. اصلا خواه مسلمان باشن خواه نباشه. میگه کشور بالای 15-20 میلیون چون جمعیت رژیم صهیونیستی 7-8 میلیون بیشتر نیست، میگه جمعیت بالا برای ما خطرناک. نباید اینا یه تصمیم بتونن بگیرن. تفرقه تو منطقه به درد اون میخوره. 2، علل خصوص اگه اینا مسلمان باشن. چون اسلام جهاد داره، مثل مسیحی ها نیستن که زدن تو سرشون، یه عمر مسیحی ها رو تحت این عنوان تربیت کردن که یه روز زدن تو گوشتون این ورم بگیرید. 3، علل خصوص اگه شیعه باشن. چون اینا امام حسین دارن، چون امام حسین یه کاری کرده با همه فرق دارن. ببین ما تو لبنان مشکل داریم، تو ایران هم مشکل داریم، بچه اشتراک اینه نشیان. اصلا درگیری اسرائیلیا با لبنانیا از شب عاشورا شروع شد، اولین بار جنوب لبنان گرفته، اصلا لبنان کارشون نداشتن، انقدر لبنان درگیر جنگای داخلی بود بین فلسطینی ها و فالانجای مسیحی تو همون لبنان، انقدر کسی کاری نداشت. یه روز دیدن شب عاشورا یه مراسمی دارن میگیرن، فرداش که ظهر عاشورا بود ماشینایی که داشتن رد میشدن مزاحمت به وجود آوردن برای دستجات عزاداری، درگیری شروع شد. یهودن اینا یه آدم دیگه شدن، زدن پدر اینا رو در آوردن. اولین بار هم چیز ضربه شست محسن فهمیدن یعنی چی. هر جا نام ابو عبدالله بوده پدر اینا در اومده. میگه علل خصوص شیعه، این شو سوم. باز خاصتاً تو شیعه ها اونایی که اسلام سیاسی دارن، اونایی که فقط درگیر امام حسین 1400 سال پیش نیستن. ببین عزیز من، برادر من، خواهر من، یه عمر داری عزاداری امام حسین میکنی. یه جمله میخوام بهت بگم، اگه این یه جمله رو درک نکرده باشی، اون یه عمر عزاداری چه بسا خیلی دنبال چیزی ازش نباش. انشالله عجب میبریم. اما اونم این که امیر امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نفرمود من با یزید بیعت نمیکنم، اون کسا معلومه بیعت نکرده و نمیکنه و نخواهد کرد. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی داستان سر اینه که ما شبیه امام حسینیم یا شبیه یزیدیم. این نوع تفکر اسلام سیاسی به وجود اومد. اتل این تفکر امثال امام خمینی اومدن بیرون گفتن خب مثل یزید ما الان فلانی گرفتن زدن کله پشت کردن. اینا با تشیعی که فقط عزاداری برای امام حسین بکنه برای 1400 سال پیش، اما دنبال یزید الانش نگرده، هیچ مشکلی نداره، پول قیمتش هم ملکه بریتانیا میده. دیگه های قیمه سفارت انگلیس هم معروفه به شما بگم. اخیراً هم دیدید افطاری هم داد سفیر انگلیس، بعد افطاری داد ملت ریخته بودن تو صفحه توییترش بهش فحش داده بودن. بعد میگفت من تعجب میکنم چرا فحش میدید، این همه کشور اسلامی دارن افطاری میدن چرا فحش میدید. من اومدم جوابش دادم، گفتم آخه تو دارن حالیت نیست چیه، تو انگلیسی. آره بعد نوشتم عزیز من تو قاموس ما ایرانی ها انگلیسی فحش محسوب میشه، نماد پدرسوختگی و حرومزادگیه، نماد حروم لقمگیه، نماد خیانته. سالها تو حافظه تاریخی این مردم تجزیه، قتل، کشتار، تاراج منابع ملی با عنوان انگلیس ثبت شده. ما از عزاداری، از پرچم عزاداری که تو زیر بیرق انگلیس بخواد از چیزش بیرون بیاد، ما اون عزاداری یزیدی میدونیم و یادمون هم نمیره یزید بعد از اون ضرب شستی که از حضرت زینب و حضرت سجاد علیهما السلام خورد، دستور عزاداری داد. یادمون نمیره. عزاداری های یزیدی ما تو تاریخ زیاد دیدیم. 400 یک با ایرانی بودن ما مشکل دارن. کشور ایران، ایرانی که حتی چه میدونم به کوروش و هخامنش و اینا مینازه، 85 میلیون جمعیت داره، برای اسرائیل خطرناکه. چون میگه من تمدن بودم، دوباره باید به همون تمدنم برسم. دو، با اسلاممون مشکل دارن. سه، با تشیع مشکل دارن. چهار، با انقلابی بودنمون مشکل دارن. این چهار تا رو بخوای با هم جمع کنی میشه جمهوری اسلامی ایران. رو حساب شیعه بودن با عراق هم مشکل داره، رو حساب اسلامی بودن با ترکیه هم مشکل داره، با اردن هم مشکل داره، پدر فلسطینی‌ها رو هم در آورده. اما اینکه لبنان ویژه تر میشه چون شیعه است و چون خاص میشه، چون این تفکر اسلام سیاسی رو قبول داره. یه سوال، رژیم صهیونیستی و صهیونیستا جز در مقابل تفکر انقلاب اسلامی تا حالا کجا شکست خوردن؟ هیچ جا. تنها کسی که پدر اینا رو تو این 40 سال درآورده ماییم، یا خودمون مستقیم یا کسای دیگه هم که اونا دودشون از آتیش ما بوده. انقلاب اسلامی که توان اینو داره که از افغانستان تا سوریه همه رو یک کاسه کنه، تحت یه پرچم واحد در بیاره با عنوان مدافع حرم، بره تا بیخ جولانو بگیره. انقلاب اسلامی که میتونه جلو اون اراذل و اوباش اون جانوران داعشی بیسته. برید آقا سردار ما تو سوریه بودن الان هستن بابا، امثال های نوعی اقدم اینا رو بپرسید، ما سخنرانی هاشون هستن، شنود میکردن بی سیمای اونوری ها رو، یک جای تا مقاومت جدی بود پشت بی سی میگفتن اینا ایرانی هست، خود اونم گفت اینا ایرانی هست، والا کجا فهمید ایرانی هست، شنود کردی تلفنی گوش دادی فلانی بی سیمی چیزی، میگفت نه خیلی مردونه وایستادن، اسم داعش رو شنیدن شهر خالی کردن، برادر من خواهر من، شهرها خالی شد قبل اینکه داعش پاش برسه، گفتن داعش داره میاد، خالی کردن در رفتن، زیر گازشون هم خاموش نکرده بودن. بعد پای بچه شیعه ها که رسید، بچه های فاطمیون و ایرانی ها و فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، فاتحین و انصار ایران، حسینیون جمهوری آذربایجان، حیدریون عراق و هشت شعبی، خود بچه های سوریه، حزب الله لبنان، عجب شیش هفت کشور رو یکی کردی و همه تحت یه پرچم، و این پرچمی که حواسش هست طرف گیج نیست، درگیر یزید 1400 سال پیش نیست، گور پدر اون یزید، لعنت خدا هم بر اون یزید، میلیون ها بار قبول سلمنا، ما هم قبول داریم، اما انقدر عاقل هستیم بدونیم سوزنمون تو اون یزید گیر نکنه، الان رو در میابیم. ما با بچه کشا مشکل داریم، میخواد هرمله باشه، میخواد این سعودی ها و صهیونیست ها باشن، بچه کشی کار خوبی نیست. ما این از عبدالله یاد گرفتیم، ما پایین روزه ها بزرگ شدیم، برای همین هم هستش این سالهای اخیر، تو این چند سال اخیر اینا تمرکز کردن تو ائمه روی امام حسین. اینو من به عنوان کسی که کارم دشمن شناسیه و کارم رسانه است دارم به شما میگم، یعنی سراغ خوب کسی اومدید، هم صهیونیسم میفهمم، کارم دشمن شناسی رسانه میبینم، میبینم بیشتری هم و دارم شبهه جواب میدم، صبح تا شب هم شده شبهه جواب دادن. آقا قدرت ایمان ما به رخ اینا کشیدیم، تمام دنیا جمع شدن تو 8 سال جنگ ما، تمام دنیا جمع شدن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، اون موقعی که هیچی نداشتیم، یه سال و نیم اول جنگ تمام انبارش خالی شد، هیچی نداشتیم، سیم خاردار به ما نمیدادن، اگه یه چیزی میخواستیم بخریم با 3 دست 4 دست باید واسطه بازار سیاه چند برابر قیمت میگرفتیم. چند روز پیش من یه خاطره توی که این سخنه تعریف کردم، ریختن به هم، همین دیشب با یکی از فرماندهان زمان جنگ جلسه بود، افطاری بود، داشت خاطره تعریف کرد، بهش گفتم باور میکنیم اینو گفتم یه دی دارم مسخره میکنم میخندن، رفت توی فکر برگشت گفت این ایراد از ماست که نتونستیم به نسل جدیدون انتقال بدیم، باور نکردنیه، این موشکایی که الان لیزری شده و لیزر رو میندازی اونجا موشک میره همونجا که لیزر انداختی میزندی، اون موقع خیلی از اینا سیمی بود، مثل آتاری داشت اینجا شلیک میکردی و قشنگ هدایتش میکردی، 3 کیلومتر سیم داشت مثل موشک مالیوتکا بخوره، میزد به هدف، نمیتونستی کاری بکنی، هیچی نداشتن اینجا، اینقدر نبرد نزدیک بود تو قواره این نبردهای ما نبود، برید بپرسید از این رزمنده زندان به خدا هنوز بین ما، اینا که شلیک میکردن چون سیم داشت میافتاد پایین، یه فرصت کوتاهی داشتن با بیل و چوب سیم رو میزدن پاره میکردن، این دیگه موشک گیجی میگرفت دیگه نمیتونست به هدف بخوره، الان میری میگی باورشون نمیشه، اینجوری دست خالی جنگیدیم. تانک T-72 دادن تو همین عملیات رمضان، برید ببینید چجوری تانکای T-72 رو میزدن، RPG رو اینا اثر نمیکرد، نمیدونستن چیکار کنیم، چه خاکی تو سر اومد بکنیم، رزمنده ما میرفت نارنجک رو برمیش از تانک میرفت بالا، در تانک رو باز میکرد مینداخون تو در میبست میمد پایین، مونده بودن جماعتی که این شکلی میجنگن هیچ کار نمیتونی بکنی. گفتم بله اون زمان که هیچی نداشتیم هیچ غلطی نتونستید بکنید، الان که نقطه زنیم میخواید کاری کنید، الان که اراده بکنیم فاصله موشک های ما تا تل آویو شما 7 تا 10 دقیقه است، الان شلیک کنیم 7 دقیقه دیگه تو کلتونه، یه جغله جایید دیگه مگه چی، شما اسرائیل، اسرائیل که اینا میگن تو کمترین ارزش کشور، لفظ کشور ندارین استفاده کرد برای این بی‌شرفا، اشغالگرن. همین جایی که اسخوشون درست کردن، کمترین ارزش برید با گوگل ارس نگاه کنه، کرانه باختری تا دریای مدیترانه مستقیم 14 کیلومتره، رو زمین 17 کیلومتر. خب شما چی داخل؟ بابا کجا تو بگیرم نمیری؟ تو فلسطینی های توی خودتو نمیتونه حل بکنی. این بدبخت ها به شر بادبادک های آتیشزا موندن. بادبادک درست میکنن، فلسطینی ها میفرستن هوا اونجا، بادبادک رو مینازن با این مزاره اینا رو آتیش میدن، به شر اینا در موندن. چی کار میخوای بکنی؟ پس این داستانه جنگ و این چیزا که میگن، نه کشکه، نه آمریکا نه اسرائیل جرأت آغاز کردن جنگ ندارن. هر موقع ببین کسی که بتونه بزنه میزنه، سر و صدا نداره، خب میزنه دیگه. صدام دید احساس که میتونه بزنه، یه شا بزن، آی میخورم میکشم میارم میبرم، نداره، خب میزنه، یکی نصف شب هم میزنه. نه اگرم بخواد اینا جنگی را بنزن، به شدت دنبالن یه صدام جدید درست کنه. یا عربستان جا عراق قدیم جای بعثیا بنزن به جون ما، که اونا هم میترسن. ای به هم میگن، ما آمریکا میگن الان سه تا ناو جدید آمریکا آورده، دو سه تا ناو جدید که ناوای ضد موشکه آورده مستقر بکنه، که مثلا اگه ما موشک شلیک کنیم رو هوا بزنه به عربستان نخوره، آورده فقط عربستان آرامش فکری داشته باشه. یمنیا چهار تا پهباد زدن، خط لوله انتقالشون رو زدن، ترکوندن، حساب کار دست خیلی اومد. به ما چی؟ یمنیا زدن، یمنی ها رو داری میزنی، یمنی ها میزننت، همینه دیگه. قرار نیستش یه طرفه باشه. پهبادشون 1400 کیلومتر بلند شده اومده فرودگاه امارات رو داره میزنه میره، به ما چه؟ یمنی ها زدن. داستان سر اینه، ول کنید ماجرا رو، اصل اتفاق تو داخل قرار بیفت. وقتی مالک رسید به خیمه های معاویه ابن ابی سفیان، 10 ضربه فاصله داشت تا کله معاویه. کنار خیمه علی ابن ابی طالب علیه السلام ها شلوخ کردن، مجبور شد برگرد. تو داخل شلوخ شد با آدمایی که داشتن، قرآن سر نیزه کردن، دین آوردن وسط، خدا آوردن وسط، پیغمبر آوردن وسط. کسایی که ذره دین و خدا و پیغمبر نمیفهمیدن، به قرآن ناطق میخواستن قرآن یاد بدن. هر اتفاقی بیفته همین داخل، بحثای تو مملکت ما داره پیش میاد، خدا شاهده برنامه ریزی کنی خرابکاری کنی به این خوشگلی نیست. من باور نمیکنم این اتفاقی باشه. اینجوری کاهش ارزش پول ملی برای فقیرتر کردن مردم، برای اینکه 2 میلیون تومن تو دیگه مثل 2 میلیون تومن پارسالت نیست. همین پرند 20 ماه پیش، این چی دارم میگم، 20 ماه پیش با 20 میلیون تومن پول پیش و قسط میتونستی خونه ای رو بخری که الان 200 میلیون. 20 ماه پیش با 20 میلیون پول پیش میدادی بقیش قسطی بود، خونه ای رو میتونستی بخری که الان 200 میلیون. دیگه چی میتونه خونه دارشه؟ اینا کار آمریکاست؟ به خدا نه. آمریکا خیلی پدر سوخته است، اما این کار آمریکایی، این کار عاشقای آمریکاست. آمریکا این کار عاشقای آمریکاست، کار کسایی که فکر میکنن چپ تا راست مملکت، بالا تا پایین مملکت گره خورده به کت خداست. بالاخره خدا یا کت خدا، کدوم قبول داری؟ اون موقع که هیچی نداشتیم تمام دنیا آمدن یه وجب خاک ندادیم، الان که خودشون میگن آقا دیگه هزینه بسیار هزینه زا حمله بیار، اصلا ما رازم نیست به جنگیم، نیروهایی داریم که میزنن پدرشونو در میرن. الان رژیم صهیونیست اصلا دیگه حقیقتا دارم میگم خدا شاهد کری خوندن نیست، رژیم صهیونیست واقعا تو قد و قواره الان جنگ با ما نیست، حزب الله لبنان اون فقط به حل بتونه بکنه. تا پارسال آمارایی که میدادن میگفتن 80,000 موشک داره حزب الله لبنان، الان خودشون دارن میگن 130,000 تا موشک داره حزب الله لبنان. 130,000 تا موشک بخواد شلیک بشه فقط 20,000 تاش بخوره، بقیهش اصلا نخواستیم، 20,000 تاش به هدف اصابت کنه، چیزی از شما نمونه. جهود جماعت ترسوه، ترقه در میکنیم، فرودگاه بن گوریون همه دارن در میرن سمت اروپا، صدای آژیر آژیر موشک در اومده، سکته ای دارن اونجا. فکر مردم هم که 8 سال زیر صدای آژیر زندگی کردن، مثل خوزستانی های ما که شهر خالی نکردن وایستادن زندگی کردن، مثل دسفولی های ما هم. اینجوری نیست، شما با روحیات خودتون یکی نکنید. شما حداقل این ما در جمع مردم شریف کلهوریم، عشایر غیوری که داشتن عشایریشونو میکردن، جنگ شد، اسلحه دست گرفتن رفتن جنگیدن، تموم هم که شد الان داریم دیگه، همین جا هم آج آقا زحمت کشتن ما رو دعوت کردن، 30 سال خدمتش هم کرده، بازنشست شده، الان هم دوباره رفته دوباره سراغ گوسفنداش. همینه، ما با روی سلحشوری بزرگ شدیم. شما اینو با یهودی های صهیونیستی که جون دوستن تورات رو شخ بزنی از اول تا آخرش، یه آیه در مورد قیامت پیدا نمی‌کنه، در مورد معاد نداره، همه رو حذف کردن، اصلا همه چیشون تو دنیا تعریف میشه. برای همین وقتی میخواد زندگی دنیایشونو بگیری بیچارن. صدام برای اینکه بتونه عربا رو با خودش متحد کنه علیه آمریکا، چند تا موشک اسکاد زد به اسرائیل، الکی هم بود، سر جنگی توش سیمان زده بودن به جای مواد منفجره، بعدا معلوم شد 60 تا کشته داشت. همین 58 تا از این 60 تا بر اثر سکته مرده بودن از ترس اینکه موشک زده شد، صدای آژیر یا سکته کردن مرده بود. اینجا مردم ما چرا در خونه محسن حجاجی بسته مشکوکی گذاشته بودن تو نجف آباد، گفتن بمب نباشه، تیم چک و خونسا اومده اونو بسته رو برشه بره تو بیابونا بررسیش کنه، انگار کاروان عروسی بود، مردم با موتور و ماشین افتادن پشتش بوق می‌زدن میرفت، گفت بمب کجا داریم میریم. حادثه مجلس، مردم گفتن پاشید برید اون طرف، دایشی ها اومدن فلان، مردم ایستادن فیلم میگرفتن. این رویه من کدوم ملتی رو شما پیدا میکنی که روی تریلی تشییع جنازه انجام بده با افتخار بره؟ یهودی ها رو دیدید یه دونه استخونای سربازاشون رو با 500 نفر آدم عوض میکنن، بس که ترس دارن از این مسئله. یه اسیرشون رو با 200 نفر آدم عوض میکنن، میگن دست دشمن باشه مردم ما اینجا ضعیف میشن. اینجا مادر شهید استخونای بچه‌شو گرفت رو دستش، چرخون با افتخار، چادر سفید ترش کرد اومد بیرون، روز شادی منه بچه‌م آوردن، کیک گذاشت کنار پیکر شهیدش. این روحیه ماست آقا، همین باید صبح تا شب اینو دارن میزنن به خدا. نترسید، کسی که بخواد حمله بکنه بخواد حمله کنه اصلا به تو نمیگه، اصلا عاقلانه است بگی آقا حواست باشه یه مش میخوام بزنم تو گونه سمت چپ، خب که گارد بگیره، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه که خودش آماده کنه؟ اصل نبرد باید این که غفلت بکنه طرف بدونی که حواسش جمع باشه بزنیش. از این حرفا نترسید، دستتون به شال عبای امیر المومنین باشه، حیدری زندگی کنید، حسینی نفس بکشید، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اونا اینا رو دارن از ما میگیرن، ما دارن جوان ما رو بی غیرتش میکنن، جوان ما رو دارن ترسو بارش میارن، که وقتی شما داری خاطرات زمان جنگ رو بارش میگیم یا آقا ما اینجوری جنگیدیم، باورشون نمیشه. مگه میشه با بیل بری به نبرد موشک مالیوتکا؟ آره رفتن انجام دادن. بابا ما جانباز داریم، الان جانبازی داریم که انگشتش پره موشک مالیوتکا گرفته، خیلی پر رو بوده، سرعت موشک بالاسا، میخواسته بزنه ببینم دیگه چوبی چیزی پیدا نکرد، میخواسته با دست بندازه اون سیمه رو بکشه، چی شده؟ دو سه تا انگشتش قطع شده. اینا پره ای دیگه، پشتش پره ای، حالا دیگه خیلی هم اینجوری نیست که موشکای مثلا آتیش ازش بود با سرعت خیلی بالا، اونجوری هم نیست، اما خواسته گرفته انگوشش قطع شده، آدمش رو زنده است. کسی که نترسه بره بالا سر تانک، اصلا عراقی ها مونده بودن باید چی کار کنن، میدن یارو اومده ای این چی این بالا نارنجک رو میداختن می بعد اون موج انفجار مواد منفجره داخل تانک رو منفجر میکرد، بیچاره میشدن یه تانک از کار میافتاد. اینقدر ما مظلومان جنگیم زمانی که هیچی نداشتیم، الان که شهرهای موشکی داریم. اینا همین حرفامو جمع بکنم از اون نیم ساعتی که گفتن عدول نکنم، تمام هدف اینه این داخل شلوغ بشه، معیشت به مردم فشار بیاد، اذیت بشه. یه بار دیگه آقایون یه بار با برجام رفتن فاتحه همه چی خوندن، این تهش دیگه چیز مونده اینم بدن بره، همینه با یه مذاکره دومی. نه حواسمون باشه، بنی صدر خیلی اختیارات داشت، رئیس جمهور بود، همچنین فرمانده کل قوا هم بود، میدونید اون موقع از قضا ما پیروزیامون تو جنگ کی شروع شد؟ وقتی بنی صدر رو گذاشتیمش کنار، این بود دیگه، وقتی گذاشتیمش کنار تازه نه اون روحیه باید باشه، روحیه نترسیدن، روحیه که آقا خدا با ماست، کلی روحیه نگاه به داخل، روحیه توجه به جوانای خودمون. الان یه نیمچه خبر رسیده که آقای حاجی زاده کار روی خودرو رو شروع کرده، حاجی زاده موشکی. یه مدت گفتن آقا بسم الله بزن ما بیایم وسط بهتون یاد بدیم مدیر انقلابی چه فرقی میکنه با بقیه‌تون، تا دیگه از موقع از اینم که پراید به عنوان اسباب بازی به دست بچت بازی کنه، بزن ما بیایم وسط، ریختن به هم آقا خبر ندارید، وای این اومد الان فردا یه ماشین خوب میسازه، ماشین خوبه رو بسازه، آبروی صد بر ما نمیاد، سوال پیش میاد که 40 سال داشتید چیکار میکردید آقا این مدیرای مفخور لیبرال، یه عمر کت شلوار آنچنانی و خط و اتو تو کت شلوارتون جا نیفته و خونتون فلان جا باشه و ماشینای سوار شده که هیچ کدومش خودتون نمیساختید، درست شد؟ ماشینای خارجی خودتون سوار میشدید، حالا خبر رسیده که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه میخواد بیاد توزیع خودرو هم وارد شه، یه نمونه درست کنه ببینیم چند چندیم. ریختن و هم وای چه خاکی تو سرمون کنه. آقا بعضی میگن که این خودروی نکته آخر هم شه، خودرو نتیجه حمایت از تولید داخلی میشه ایران خودرو و سایپا و اونم خودروی داخلی، نه خیر به هیچ وجه نیست، ایران خودرو و سایپا و خودروهای داخلی نتیجه قراردادها با کشورهای خارجی، هیچ وقت فرانسه، هیچ وقت رنو، هیچ وقت پژو اجازه نمیده تو خودکفایی کامل به دست بیاری، تو همیشه باید وابستگی داشته باشی. دقیقاً عدم حمایت هست. بله از یک طرف دل دلگروه رنو پژو داشتن و امثال هم، از این طرف بازار و حصر به وجود آوردن، انحصار به وجود آورده بودن برای اینکه فقط ایرانی‌ها مجبور شدن اینا رو بخرن. آقا جون با قیمتایی که ما داریم، قیمت کارگری که ما داریم، قیمت انرژی که ما داریم که کمترین قیمت دنیاست، الان کمتر کسی باید بتونه خود رو از ما ارزان‌تر تولید کنه. پس چرا اینجوری نیست؟ مشکل جای دیگه است. همون تحریمی ترین صنعت ما صنعت نظامی مونده. من موشک ذوالفقار رو مثال میزنم، اگه تازه استفاده کردیم 7 ماه 8 ماه سرعتشه 2.5 کیلومتر توی ثانیه، سرعت اینه 2.5 کیلومتر توی ثانیه، سرعت وی لحظه برخوردشه، سجیل از اینم بیشتره، نزدیک 4 خورده کیلومتر بر ثانیه، نه بر ساعت ها، توی یه ثانیه، تو 10 ثانیه 45 کیلومتر میره. این کی میخواد بزنه؟ تحریمی ترین صنعت ما بوده، بعد با این وجود نقطه زن هم باشی تو اون سرعت، این بدنت از هم نپاشه، نه ماشین هایی درست میکنی 200 تا بیشتر میری دیگه، اش ریشتر زلزله میگیردت. آره اونا نگرانن اون تفکر جاهای دیگه نیاد. شوروی رو اون تفکر از هم پاشون. به شما بگم بعد که یکی مثل پوتین اومد گفت خودمون میتونیم، روسیه دوباره قد علم کرد و یعنی بیچاره کردن امثال بورس یلسین ها و گورباچوف ها شوروی رو. کاراکتراشون خیلی آشناس برای ما. وقتی یه نفر با توجه به اینکه ما در خود روسیه میتونیم کار بکنیم مثل پوتین اومد سر کار، چرا؟ چون شوروی تو نظامی قدرتمند بود، اما مدیرای اجراییش، مدیرای که تصمیم گیرای جای سیاسی اقتصادیشون دست ایماش آدم بی خود بود، گفت نه ما همون تفکر میاریم این طرف. ببینه الان کار به یه جایی رسیده که جلو آمریکا وایستاده داره کری میخونه تو خیلی از زمین‌ها، داره خودکفایی میرسه. این چیزی که ما رو نجات میده. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، باعث افتخار بود در جمع شما بزرگواران حاضر شدیم. حقیقتا از صمیم قلب میگم امیدوارم موفق و مؤید باشید، انشالله در پناه خداوند متعال محفوظ باشید. انشالله خداوند همه ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. انشالله به چشم سرمون ظهور آقامون رو ببینیم. انشالله این شبها هممون دست پر بیاییم بیرون. مریضا رو یادتون نره این شبها. بر همدیگه دعا بکنید. خدا بندهش رو بر کسی دیگه دعا میکنه رو دوست داره، دعای خودش رو مستجاب میکنه. میگه بنده من ایثارگره. دوست داره همچین بنده ای رو. برای هم دعا بکنیم. انشالله برای اوضاع کشورمون دعا بکنیم. انشالله اون کسایی که خادمن انشالله قوی تر بشن، اونایی که خائنن هرچه سریتر در اسرع وقت، خدا زیاد زمان نگذرونه، سریتر رسوا و نابودشون میکنه انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.